در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. آژانس انرژی هسته‌ای گزارش داده جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم 60% خود را کاهش داده است. پارلمان مجارستان به عضویت سوئد در ناتو رأی داد. و 12 فعال حقوق زنان ساکن رشت روز پنجشنبه محاکمه خواهند شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده ایران برای نخستین بار ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را در 3 ماه گذشته کاهش داده است. به گزارش رویترز، یک دیپلمات ارشد روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی ماهانه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% تولید می کند. با این همه میزان ذخایر اورانیوم با نزدیک به 7 کیلوگرم کاهش نسبت به 3 ماه گذشته به 121.5 کیلوگرم رسیده است. بنابراین گزارش، ایران نزدیک به 32 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده 60% خود را برای تولید اورانیوم 20% رقیق کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیدبان هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرده است که ذخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 رسیده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده که سخنان مقامات ایرانی نگرانی این سازمان را در مورد توانایی تکنیکی تهران برای تولید سلاح هسته‌ای افزایش داده است. پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیش روی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این ائتلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز، 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست وزیر سوئد به این کشور و امضای قراردادی تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو رأی مثبت دادند. تنها 6 نماینده با این عضویت مخالفت کردند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، بلافاصله از اقدام مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت عضویت سوئد همه ما را قوی‌تر و امن‌تر خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، سوئد سیاست بی‌طرفی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تلاش کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات 12 فعال حقوق زنان ساکن رشت روز پنجشنبه 10 اسفند ماه در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد. به نوشته وبسایت بیدارزنی، بازداشت گسترده این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی در مرداد ماه با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی آنها در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن انجام گرفت. هنوز منابع رسمی اتهامات این افراد را اعلام نکردند. جلوه جواهری، زهرا دادرس، فروغ سمیعنیا و هومن طاهری از جمله این 12 تنند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی موج گسترده ای از فشار به فعالان حقوق مدنی و زنان و تهدید خانواده های کشته شدگان را به راه انداخت. محمد علی موسوی جزایری، عضو مجلس خبرگان رهبری، به وبسایت دیدبان ایران گفته نام رهبر آینده محرمانه است، چون اگر هر گزینه‌ای مطرح شود اسرائیل و آمریکا خود را به او میرسانند و ترورش میکنند. چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه‌ای صحبت‌های مطرح و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملا مخفی کار میکند. به نظر میرسد این نخستین بار است که ادعا شده رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران مشخص و انتخاب شده، اما باز هم در مورد انتخاب و اعلام نام او شفافیتی وجود ندارد. در مورد این عدم شفافیت و چرایی اون گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.
خب در ادامه صحبت‌هایی که رحیم توکل نماینده مازندران در هم خبرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد، امری که مناداد اطلاع منتظری پروندهش بسته شده بود ابهامات ایجاد کرد، گفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون میپردازه. حالا حرف موسوی جزایری جلوتر اومده، منتهای مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یک کمیته کمیسیون مخصوصی هست که ادعا مطرح شد ابتدا که 3 نفر رو بررسی میکنن که شرایط رو داشته باشن و در زمان مقرر به اعضای مجلس خبرگان رو عرضه میکنن و تصمیم نهایی رو بگیرن. منتهای مراتب تا به این لحظه اسمی از این 3 نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد کرده. حال صحبت موسوی جزایری به نوعی توجیهی هست که چرا این اسم اعلام نمیشه، اما ما اگر تاختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی رو ببینیم و به خصوص اون حفره‌های اطلاعاتی بزرگی که درش وجود داره و معمولا کمتر دیده شده برای یک مدت زمان طولانی اخبار محرمانه فاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه، آن هنوز تردید وجود داره که آیا واقعا فرد یا افرادی انتخاب شدن یا اینکه هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره. یکی که خب خوشایند ولی فقیه مستقر نیست، خامنه ای مشابه آیت الله خمینی که خوشایندش نبود بعد خاطرات در رفسنجانی به صراحت اعلام شده که جانشینی براش تعیین بشه در زمان حیاتش، یکی این مسئله هست. دوما خب ممکنه خود این یک تنش‌های در درون بلوک قدرت ایجاد بکنه بین رقبا، اون عامل دیگری هست و بعد در این حال هم خب حاشیه‌های نظری سیاسی ایجاد.
آقای افشاری، در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست برگزار بشه، گزینه‌های بسیاری حذف شدند و سوال اینه که این رویکرد چه نقشی داره در انتخاب رهبر آینده؟
خب من خبرگان حالت مجلس که نداشته و یعنی حالت شورایی بوده که اون فقها و ریستگیدان نظام که مورد تایید شخص ولی فقیه بودن یا حامی مطلقش بودن عمدتاً حضور داشتن. در خبرگان ششم معمولا یک دستی در اونجا زیاد بوده، اما در خبرگان ششم در مقایسه با خبرگان پنجم دیگه کاملا یک دست در اختیار طیف سنتی و میانه اصولگرایان هست با محور جامعه مدرسین عزلیه قوم. هیچگاه در خبرگان های از چهارم به بعد به جریان تندروی اصولگراها یا نو اصولگراها شاگردان مسایزی و غیره اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد. اما خبرگان ششم یه ویژگی دیگه هم داره، هیچ عنصر اصلاح طلب اعتدالی نداره. این هم امری هستش که اونها در دوره قبلی در قالب افراد معدودی و یک فراکسیون اقلیت خیلی ضعیف حضور داشتن. این خبرگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو با خبرگان پنجم بکنه، اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تقویت شده، البته با این فرض که این خبرگان و انتخاب جانشین خامنه‌ای تصمیم گیر مؤثری باشه. ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خبرگان و ساختار حقوقش یک فاکتور است و ممکنه فاکتورهای بیرون مجلس خبرگان هم اثرگذاری خودشو داشته باشه، ولی به طب این نیروها اثرپذیریشون از این کسانی که الان در حصه سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر.
دعوت میکنم در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم کیانوش فرید در رابطه با افزایش خودکشی زندانیان سیاسی در زندان ارومیه.
خودکشی یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه. بنابر گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، شاهین گله‌داری زندانی سیاسی در زندان ارومیه به زندگی خود پایان داد. شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه در سال 1199 اتهام شاهین گله‌داری را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده بود. او از اسفند ماه 1401 در حال گذراندن دوران محکومیت 2 ساله خود بود. خبر خودکشی این فعال سیاسی کرد در حالی منتشر شده است که 2 روز پیش 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افزایش موارد خودکشی در این زندان به دلیل آزار و اذیت مسئولان خواهان عزل پیمان خانزاده رئیس زندان شدند. در این نامه زندانیان زندان مرکزی ارومیه شرایط این زندان به ویژه سلول‌های انفرادی و بند پاک را اسفناک و وحشتناک توصیف و اشاره کردند که هر چند ماه یک بار جسد یک زندانی که تحت فشار خودکشی کرده به خانواده‌های گریان آنها تحویل داده می‌شود. در این نامه برای نمونه به خودکشی امیر شهبازی، زندانی محکوم به قطع عضو، در چند هفته پیش اشاره شده است. زندانی که طی نامه‌ای به خانواده خود شخص رئیس زندان و مسئول خوابگاه 1 و 2 مقصر دانسته و رفتار آنها را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود. حسن نایب‌پاشب، پزشک و فعال حقوق بشر:
در دهه اول انقلاب بسیار مرسوم بوده و روش‌هایی مثل اعدام مصنوعی و در تابوت بودن زندانیان بسیار شایع بوده، ولی در حال حاضر ما شاهد هستیم که یه مقدار بعد از مدتی دوباره برمیگردیم به همون دوران در جمهوری اسلامی. در بسیاری از زندان‌های شهرستان‌ها مثل زندان ارومیه، زندان‌های استان خوزستان با پدیده‌های مواجه هستیم: مرگ گسترده در زندان و بعد از آزادی، یعنی مسئله مرگ در بعد از آزادی رو داریم، خودکشی در زندان و بعد از آزادی رو داریم. نشون دهنده عمق فشارهای روانی که در زندان‌ها وارد میشه بر زندانیان، و خب موارد عدیده در زندان ارومیه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم. حدود یک سالی که مسئول جدید زندان‌ها اونجا معرفی شده، شاهد هستیم که چه فشارهایی رو بر زندانیان وارد کرده و این باعث شده که بسیاری از زندانیان از زندگی سیر بشن و در زندان دست به خودکشی بزنن. میزان مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی نسبت به کل جامعه به مراتب بالاتره و این تنها در اثر فشارهای عظیمی هستش که در زندان هست، به طور مشخص فشارهای روانی گسترده که ناشی از شکنجه‌های مداوم هست، و به هر حال باید هیئت‌های حقیقت‌یاب واقعی این مسائل مرگ در زندان رو بررسی کنه.
فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره به ضرب و شتم و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره کرده و هشدار دادند که این موارد در زندانهای بیرون از تهران بسیار شدیدتر و رایج‌تر است.
کیانوش فرید گزارش میداد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در ژنو است، تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل را سازوکار تحمیلی خواند. گزارش شاهین بشیری رو در این باره بشنوید.
در حالی که حدود 1.5 سال از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و ناآرامی‌های پس از آن با عنوان زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به بلند شدن فریادها برای مهسا امینی اعتراض کرد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه 7 اسفند طی سخنرانی در شورای حقوق بشر در ژنو از اینکه در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت یاب شکل گرفت، انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را ایجاد سازوکارهای تحمیلی نامید. وی در عوض خواستار توجه جامعه جهانی به کشته شدن زنان در غزه بر اثر حملات اسرائیل شد و ادعا کرد که کارنامه جهانی حقوق بشر به دلیل آنچه وی نسل کشی فلسطینیان خواند لکه‌دار شده است. او افزود که به باور وی کمیته حقیقت یاب برای تحقیق در مورد مرگ مهسا امینی هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوق بین المللی ندارد و به گفته وی صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که روز 23 شهریور امسال توسط این کمیته منتشر شد، آمده است که 1 سال پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی جویانه علیه معترضان و خانواده های قربانیان تشدید شده است. ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. مهسا ژینا امینی شهروند 21 ساله ایرانی بود که 3 روز پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در تهران در 25 شهریور 1401 جان باخت. در گذشته او موجب بروز اعتراضات گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران و جهان شد. واکنش‌ها به کشته شدن وی در شهرهای ایران و فضای مجازی باعث شد که هشتگ فارسی مهسا امینی با گذر از مرز 300 میلیون توییت و ری توییت ترند جهانی شود و رکورد جهانی تاریخ توییتر را بشکند.
با پخش گزارش همکارم شاهین بشیری این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.